کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر ایران در هفته گذشته اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز در پیامی به اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر دادند آنچه که توطئه انتخابات شورای اسلامی کاردری مجموعه بزرگ نامیدند را خنثا کردند. در این نامه اشاره شد که مدیریت گروه ملی صنعتی فولاد ایران با همکاری و طراحی استانداری اداره کل و نیروهای امنیتی استان خوزستان تلاش کرد انتخابات شورای اسلامی کار را برگزار کند، اما کارگران در مقابل آنها ایستادند و جلوی برگزاری انتخابات را گرفتند. آنها تاکید کردند شورای اسلامی کار را به رسمیت نمی‌شناسند و خود تصمیم گیرنده اصلی هستند و تشکل مستقلشان را ایجاد می‌کنند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران و فعال کارگری:
کارگران نه تنها در گروه ملی صنعتی فولاد، بلکه در اغلب مراکز و محیط‌های کاری و کارخانجات شورای اسلامی کار رو نهادی میدونن دست ساخته دولت، حامی منافع کارفرما و نهادی که درست در کنار سرکوبگران قرار گرفته و بنابراین فاقد مشروعیت. شورای اسلامی و همینطور نحوه تشکیل اون ایرادات بسیار اساسی داره. این شورا عملا فاقد استقلال لازمه، اختیار انحلال اون دست کارگر نیست، قادر به اعمال نظارت بر امور جاری نیست و حتی کارکرد مشورتی هم نداره و از طرف دیگه برای عضویت در اون عبور از فیلترهای امنیتی شرط اساسیه و کارفرما هم در اشتغالت داره. جدای از این اشکالات، اونچه که تا به امروز از تجربه تشکیل شورای اسلامی در محیط‌های کاری دیده میشه، چیزی جز همدستی به کارفرما و خیانت به کارگران از دل این شورا بیرون نیامده و به هیچ وجه نمونه‌ای نمیتونیم پیدا بکنیم که شورای اسلامی در اون تونسته باشه منفعت کارگر رو تضمین و تامین بکنه و اگر مواردی هم هست، صرفاً بر اساس فشار از پایین و اعمال قدرت خود کارگران بوده، نه شورا. توطئه تشکیل شورای اسلامی فقط با هدف به کنترل درآوردن جنبش کارگری و به انحراف کشوندن اون دنبال میشه. در مورد گروه ملی هم این نکته رو فراموش نکنیم، یک سال پیش موضوع تشکیل شورای اسلامی مطرح بود و همون موقع هم کارگران شرکت جلوی این فتنه و توطئه ایستادن و اجازه برگزاری انتخابات به اون رو ندادن و الان در شرایطی مقامات حکومتی در استانداری، فرمانداری اهواز، اداره کار استان، دستگاه‌های امنیتی و مدیران شرکت مجددا به فکر تشکیل این شورا افتادن. دلیلش هم این است که شنبه دو هفته گذشته کارگران گروه ملی تعدادی از مدیرانی رو که در واقع سابقه تخلفات گسترده در سالهای قبل داشتن و همکاری اونها با مافیای فولاد محرز و مشخصه، این مدیران رو از شرکت بیرون کردن و درست همین جا نکته اساسیه. یعنی کارگران چون موفق شدن رد پای مافیا و عوامل اون رو شناسایی کنن، الان به یک باره و با تعجیل و شتاب زدگی برای تشکیل شورای اسلامی کار وارد عمل میشن. اما خب خوشبختانه آگاهی، قدرت عمل و انسجام و اتحادی که در گروه ملی فولاد وجود داره مانع از تحقق این توطئه شد و یک بار دیگه کارگران گروه ملی فولاد نه قاطع خودشون رو به شورای اسلامی کار که یک در واقع نهاد ضد کارگریه اعلام کردن.
در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اعتراض به آنچه حضور مدیران فاسد، پرداخت نشدن حق بدی آب و هوا و اضافه کار ایام کرونا نامیدند، تولید را در بخش‌های لوله‌سازی، کوثر و تیراهن متوقف کردند. بر اساس این گزارش، به دنبال این حرکت اعتراضی، مدیران اداره حراست و دایره حقوقی وعده دادند روز شنبه پاسخ مطالبات کارگران را خواهند داد. پس از این وعده، کارگران تصمیم به شروع تولید گرفتند و اعلام کردند در صورت تحقق نیافتن خواسته هایشان مجدداً اعتصاب خواهند کرد. کارگران شرکت اپکو در عراق در اعتراض به شرایط بد تولید و عدم تهاتر بدیهی‌های شرکت اعتراض و تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران خواستار حمایت دولت از تولید در اپکو شدند و گفتند تهاتر بدیهی‌های شرکت باید فوراً انجام شود تا قفل‌ها باز شده و تولید رونق بگیرد. آنها افزودند که واردات ماشین‌آلات صنعتی و معدنی که توان ساخت آنها در اپکو وجود دارد باید ممنوع شود. این دومین تجمع کارگران اپکو در دی ماه سال 99 بوده است. پس از این تجمع، استاندار مرکزی وعده داد به زودی با پرداخت بدهی های هپکو مشکلات این شرکت حل خواهد شد. علی آقازاده گفت بدهی 1200 میلیارد تومانی هپکو به نظام بانکی از محل اعتبارات در اختیار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ظرف یک ماه آینده پرداخت می شود. به نوشته ایلنا، اما اکبر شوکت عضو هیئت امنای تامین اجتماعی گفت این تعاطر به نفع سازمان تامین اجتماعی نیست. چرا؟ به دلیل اینکه شرکت هپکوی عراق پس از واگذاری به بخش خصوصی در سال 86 دچار رکود شدیدی شد و به نوشته ایلنا تولید آن در 6 ماه نخست سال جاری 18 دستگاه ماشینالات راهسازی بود. این در شرایطی بود که قرار شده بود 204 دستگاه ماشینالات راهسازی در سال جاری تولید شود. جمعی از کارگران طرح آبرسانی به دشت سیستان در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماه دستمزدشان تجمع کردند. این کارگران در شرکت پیمانکاری جهاد نصر کرمانشاه کار می‌کنند. کارگران معدن روی گوجهر راور در استان کرمان در اعتراض به سطح پایین دستمزدها و نداشتن امنیت شغلی دست کم 3 روز اعتصاب کردند. حدود 220 کارگر در این معدن کار می‌کنند. جمعی از آموزشیاران نهضت سواد آموزی در اعتراض به شرایط معیشتی خود دست کم 2 روز در مقابل مجلس تجمع کردند. آنها همزمان 2 شب نیز در خیابانها، پارکها و اماکن عمومی شهر تهران سپری کردند. مربیان پیشدبستانی شهرستان باغملک در استان خوزستان در اعتراض به اخراج گروهی خود از آموزش و پرورش تجمع کردند. این مربیان خواستار جذب در آموزش و پرورش شدند. کارگران پارس پامچال قزوین چند روز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود در این کارخانه تجمع کردند. کارگران معترض خواستار پرداخت 4 ماه دستمزد معوقه و پرداخت 8 ماه حق بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی شدند. سرایداران و خدمتگزاران مدارس دولتی یک شنبه گذشته در مقابل مجلس تجمع و به شرایط بد معیشتی و پایین بودن دستمزدها اعتراض کردند. یکی از تجمع کنندگان گفت:
کار بیرون بگیرم، نقاشی کنم، عملگی کنم، شاید اینجوری خجالت نکشم برای زن بچه‌ام. جوونی ما گذاشتم، من جوونی خودم و خانوادم.
تجمع مشابهی نیز از سوی سرایداران و خدمتگزاران مدارس دولتی در اهواز در مقابل استانداری خوزستان برگزار شد. شماری از پرستاران بیمارستان میلاد تهران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در مقابل ورودی‌های این بیمارستان تجمع کردند. در مقابل مدیرعامل بیمارستان میلاد با اشاره به شرکتی و خودکفا بودن این بیمارستان به ایلنا گفت بودجه برای پرداخت حق کرونا و افزایش دستمزد وجود ندارد. در همین حال تعدادی از کادر درمانی بخش خصوصی تبریز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان استانداری آذربایجان شرقی تجمع کردند. در ماه‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفتند که به مطالبات صنفی پرستاران رسیدگی کردند، اما تشکل‌های مربوط به پرستاران این موضوع را رد کردند. کشاورزان شرق اصفهان در ادامه اعتراض‌های هفتگی خود در روزهای دوشنبه در مقابل ساختمان رادیو و تلویزیون استان اصفهان تجمع کردند. آنها به بارگذاری جدید در حوزه زاینده رود اعتراض داشتند.
ما کشاورزای شرق اصفهان 75% مالک رودخانه زاینده رودیم. طبق تومار شیخ بهایی، طبق مصوبات 9 ماده، چرا از حق و حقوق ما، از حق آبهای ما باید برداشت بشه برای صنایع؟
برج 6 که آب بستن، بعدش به نابود برج 8 آب به ما بدن، ما چیکار کنیم؟ چشت پاییزمون انجام بدیم، گندوممون گفتن 100 آب نداره. چرا؟ به خاطری که بیقانونی داره آبمون 500 میلیون متر مکعب آب ما نه هر سجدن.
از هیچ کس آب نمیخوایم. 75% این آب زاینده رود مالی کشاورزه است.
که خواهشم این است که حتما این آبی پاییزه دوم برای ما باز کنن.
و دیگر این رودخونه واقعا جای بارگذاری های جدید رو نداره دیگه. تونل گلاب بخواد برد یا جای دیگه بخواد برد، خب بیان آبشو منبع آبشو تامین کنن، آب بزنن روش وردارن. ما کشاورزه گله نداریم که آب، هر آبی که بخوان ببرن ببرن، مانعی نداره، منتج منبع آبشو تامین کنن.
کشاورزان شرق و غرب اصفهان در چند سال اخیر با برپایی تجمع‌های خواستار برخورداری از حقابه خود از آینده رود شدند. بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی یک شنبه گذشته در اعتراض به شرایط معیشتی خود در تهران در مقابل مجلس تجمع کردند. داوود رضوی از بازنشستگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در این تجمع گفت:
توی 40 سال گذشته این مجلس نه تنها کاری برای ما کارگر و بازنشستگان نکرده، بلکه تمام امکانات و منابعی هم که داشتیم هی به مرور از ما گرفته. یعنی به طور کل تمام ما هیچ مزایایی نداریم. یعنی بازنشسته وقتی بازنشسته شد تمام مزایاش از دست میره. یعنی من میخوام بگم تو این 40 سال 4 تا بیمارستان نتونستم بسازم. این همه میدونی که این امکاناتی را اگه بخواییم دل اون خوش کنیم به اونهایی که 40 سال نمایندگی کارگران یدک میکشن و هیچ موفقیتی هم نداشتن، شرحال امروز ما نشوندنده اینه که آقا ما یه نماینده مستقل نداشتیم. برای همین ما باید پشت هم باشیم. دوستان من ازتون خواهش میکنم هر کدوم ما میتونیم به 5 تا همکارمون بازنشسته بگیم توی این تجمع ها شرکت کنیم. تنها راه رسیدن به حقمون همین اجتماعیه که میتونیم به کمک همدیگه همبستگی و اتحاد رو توجیه بدیم.
همزمان تجمع هایی نیز در ایلام، رشت، قزوین، خرم‌آباد، تبریز، اصفهان، کرمانشاه، عراق، شوش و هفت‌تپه، مشهد، شیراز، اسفراین، بروجرد و یزد برگزار شدند. در عراق هم این شعار داده شد. بازنشستگان تامین اجتماعی در یزد هم شعار دادند. شعارهای دیگری که هم در اصفهان داده شد.
تا حق خود نگیریم هر روز همین بساطه.
در شوش و هفت‌تپه هم بازنشستگان در تجمع خود شعار دادند.
شعار ما این زمان معیشت دست و درمان.
شعار ما این زمان معیشت دست و درمان.
حقوق ما ریالیه، هزینه ها دلاریه.
حقوق ما ریالیه، هزینه ها دلاریه.
بازنشستگان در این تجمع ها خواستار تامین بیمه درمانی کارآمد و رایگان، پرداخت تمامی بدهی های دولت به تامین اجتماعی، نظارت و کنترل بر عملکرد صندوق ها از سوی نمایندگان مستقل و منتخب و واکسیناسیون استاندارد همگانی و رایگان شدند. افزایش مستمری ها متناسب با هزینه های سبد معیشت و با احتساب نرخ تورم، تعیین حداقل دستمزد با حضور نمایندگان واقعی کارگران و تعیین مقرره مناسب ماهیانه برای همه بیکار شدگان و افراد جویای کار هم از دیگر خواسته های تجمع کنندگان بود. آنها بر لزوم حذف بودجه های غیر ضروری نهادها، افزایش بودجه های رفاهی برای رفع فقر در جامعه، تعرض به اموال صندوق های بازنشستگان، پایان سیاست خصوصی سازی، بازنگری در اجرای همسانسازی بر پایه دستمزد و مستمری متناسب با سبد هزینه های خانوار و حق تشکیل تشکل های مستقل تاکید کردند. بازنشستگان در سالیان اخیر بارها در اعتراض به شرایط معیشتی خود تجمع کردند. در پی این تجمعها مقام های جمهوری اسلامی تنها از انجام اقداماتی برای افزایش حقوق بازنشستگان خبر دادند. اقداماتی که از دید بازنشستگان و در مقایسه با سبد معیشت ماهانه 10 میلیون تومانی در سال جاری به هیچ وجه کافی نبوده است. یکی از تجمع کنندگان در تجمع یکشنبه گذشته گفت:
که 2,300,000 نفر میشن 18,000 میلیارد تخصیص داد و همسانسازی کرد. حقوق بازنشسته ها از 100,000 تومان تا 1,000,000 افزایش پیدا کرد. حقوق بازنشسته های کشوری و لشکری از 600,000 تومان تا 6,000,000 افزایش پیدا کرد. اشکالی نداره تو این تورم باز هم کمه، اما دولت چون به خزانه خودش وصله میگه پول دارم، اما پول تامین اجتماعی رو برداشته و به ما نمیده. غیر از این که نمیده، اومده 26 گروه رو به مجموعه تامین اجتماعی کرده. اینا بدونید خدام، قالیباف، همه هموطن ما، عزیز ما. اما آقای شریعت مداری وزیر رفاه باید بدونه برای اونها یه قانون جدا درست بکنه، اونها رو ببره زیر مجموعه خودش، از بودجه دولت بهشون حقوق پرداخت کنه.
در همین ارتباط سخنان بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس را می‌شنویم.
بازنشسته ها توی ایران درست مثل کارگرایی که هنوز سر کار هستن و کارگرانی که از کار بیکار شدن و در واقع بیمه بیکاری به اون معنی وجود نداره و پوششش بسیار کوتاه مدت هست، از اقشار حقوق بگیرانی هستند که به شدت زیر فشارند. معمولا در کشورهای مختلف معیشت اونها رو گره میزنند به مسئله وضعیت اقتصادی و به خصوص تورم در این کشورها، برای اینکه اونها چون در سر کار نیستن نمیتونن دست به اعتصاب بزنن، نمیتونن از اهرم این که کار رو بخوابونن، تولید رو بخوابونن استفاده بکنن تا اینکه به کارفرما و یا دولت فشار بیارن که دستمزدشون رو بالا ببره و حق بازنشستگیشون رو از این طریق نمیتونن بالا ببرن. تنها راهی که برای اونها باقی میمونه تظاهرات کردن، اعتراضات خیابانی، نامه‌نگاری و اینجور چیزها هست. باید گفت که بازنشسته‌ها در ایران به بهترین شکلی از این استفاده کردن و چندین و چند تشکل بازنشستگی رو ایجاد کردن که اتفاقا در پرانتز باید گفت بهترین کار برای این دوستان بازنشسته اینه که تشکل مستقل سراسری خودشون رو ایجاد بکنن و از این حالت چند پارگی که وجود داره برن به طرف اینکه متحدانه تر عمل بکنن. اما همونجوری که در چند روز گذشته شاهد بودیم، تظاهرات همزمانی که اینها در چندین شهر ایران کردن بسیار موفقیت آمیز بود.
آقای فراهانی همچنین اشاره میکند
در مورد بازنشسته ها اون قانون معروف 43 که میبایستی درآمد رو متناسب با حقوق حداقل رو متناسب با تورم بالا ببرن به هیچ وجه در مورد بازنشسته ها رعایت نشده. سبد معیشتی هم که براشون در نظر گرفته شدن در حد حرف باقی مونده. یعنی دولت جمهوری اسلامی ایران کوچکترین وقعی به این انبوه خواسته هایی که بازنشستگان ما مطرح میکنن ندارن و این کسانی رو که سالهای سال کار کردند و چرخ تولید رو تو ایران گذروندن به هیچ وجه از جانب دولت ایران حمایت نمیشن و بهشون رسیدگی نمیکنن. تنها راهی هم که در برابر اینها هست واقعا اینه که توازن قوا رو به نفع خودشون تغییر بدن و تکرار میکنم چون نه تولید نیستن، بازنشسته‌ها باید با همکاری گروه های دیگه کارگران که شاغل هستن یک سری اقداماتی رو صورت بدن. ولی وقتی شما لیست خواستای اینها رو نگاه میکنید اتفاقا متوجه میشید که آگاهی که در بین بازنشسته وجود داره بسیار بسیار بالا هست. نه تنها وضعیت معیشتشون رو میگیرن بلکه مثل کارگرای هفت‌تپه، مثل کارگرای هپکو و فولاد اهواز، مسئله خصوصی سازی، حمله به سازمان تامین بیمه اجتماعی رو هدف گرفتن و بیمه بیکاری که خودشون باید با وجود داشته باشه، بیمه کارآمدی و غیره رو که تو لیستشون که نگاه میکنید تمام اینها هست. یعنی میخوام این رو بگم که بازنشستگان ایران کاملا به وضعیتی که درش هستن واقف هستن و آگاهانه دارن عمل میکنن، منتها دولت در مقابلشون جز حرافی و وعده هایی که اجرا میکنه از دستش کاری بر نیومده تا به حال. و اگر بازنشسته‌ها میخوان این رو پیش ببرن میبایستی که بیش از این گره بزنن مبارزات خودشونو با مبارزات جاری کارگرانی که سر کار هستن. در این صورت با ایجاد یک جبهه واحد کارگری بین این اقشار قدرت چانه‌زنی بسیار بسیار بالاتری از این رو خواهند داشت.
بخش دوم اخبار را میشنوید. هفته پیش در اخبار گفته شد که بهرام ابراهیمی مهر از کارگران شهرداری شهرستان مرودشت در استان فارس به دلیل پرداخت نشدن به موقع دستمزد و مشکلات معیشتی در محوطه محل کارش و در مقابل دوربین‌های مداربسته خود را به دار آویخت و جانش را از دست داد. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی بسیار خبرساز شد و کارگران درباره مشکل پرداخت نشدن به موقع دستمزدها مطالبی نوشتند. اما ببینیم روحام پیکری فرماندار شهرستان مرودشت درباره این خودکشی چه گفته است. به نوشته خبرگزاری ایلنا، فرماندار مرودشت گفت بهرام ابراهیمی مهر از کارگران تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکار در مجموعه شهرداری بود که به دلایلی که به توصیف او هنوز مشخص نشده است در محوطه شهرداری مرودشت خودکشی کرد و جانش را از دست داد. این مقام دولتی با اشاره به آنچه تحقیقات از شهردار مرودشت و کارگران مجموعه شهرداری نامید افزود، بر اساس اظهارات شهردار و اسناد موجود دستمزد کارگران با تأخیر یک ماه پرداخت می شده و آخرین دستمزدی که کارگران دریافت کردند دستمزد مهر ماه بوده است. او اضافه کرد در زمان خودکشی دستمزد آبان و آذر کارگران پرداخت نشده بود و اضافه کاری ها نیز تا مرداد ماه پرداخت شده بود. و فرماندار مرودشت با طرح این موضوع که این کارگر شهرداری به توصیف او نمیتوانست به دلیل پرداخت نشدن دستمزد خودکشی کرده باشد گفت سایر شهرداری های استان فارس و حتی ایران به دلیل مشکلاتی که ناشی از کاهش درآمد است حتی تا 9 ماه هم حقوق کارگران مجموعه خود را به تاخیر انداختند. او در بخش دیگری از سخنانش اشاره کرد که مسئولان قضایی استان فارس دستورهای لازم را برای بررسی همه جوانب خودکشی صادر کردند و اضافه کرد که وضعیت قرارداد این کارگر و سایر کارگران شهرداری پیگیری شده تا حقی از آنان به توصیف او ضایع نشود. اما او توضیح نداد که چرا این اقدام قبل از خودکشی بهرام ابراهیمی مهر انجام نشد. رحمت الله نوروزی نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت توجه به قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی گفت 6 دهک جامعه یعنی بیش از 25 میلیون تن از جمعیت ایران دچار مشکلات معیشتی هستند. به گزارش خبرگزاری میزان او با اشاره به اینکه برخی از اقشار جامعه به ویژه کارگران، بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی و همچنین کشاورزان در وضعیت مناسبی از نظر اقتصادی قرار ندارند گفت امروزه بسیاری از خانواده ها هر 3 ماه یک بار گوشت قرمز هم نمیتوانند بخورند و سبد لبنیات نیز کاهش یافته است. در این ارتباط حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری گفت در چند ماه گذشته شاهد بیش از 200% افزایش قیمت مسکن بودیم و کالاهای اساسی هم بیش از 55% افزایش قیمت داشته است. او به خبر آنلاین گفت لوازم خانگی و خیلی از کالاهای دیگر نیز با دستور و اجازه دولت افزایش قیمت داشته است. با این حال شاهد افزایش دستمزد کارگران نبودیم. سازمان خصوصی سازی در اعتراض به رأی هیئت داوری این سازمان در مورد مخالفت با لغو واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به دادگاه شکایت کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اعتراض حسین علایی سرپرست سازمان خصوصی سازی به رئیس دادگاه عمومی حقوقی تهران ارائه شده است. هیئت داوری سازمان خصوصی سازی چندی پیش در مورد شکایت‌های مربوط به تخلف‌های انجام شده در واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه و حتی پس از آن به سود امید اسدبگی مالک خصوصی این شرکت رأی داد. این رأی با اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه، تشکل‌های کارگری و شماری از نمایندگان مجلس مواجه شد. در این ارتباط احمد نادری نماینده مجلس از طرح استیضاح فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد خبر داد. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به بخش خصوصی واگذار شد. پایگاه خبری تحلیلی اعتدال در ایران در گزارشی از افول تدریجی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، یکی از شرکت‌های پیشرو در سطح ملی و بین‌المللی در صنعت آب خبر داد. اعتدال در این مورد به روند کاهشی مشارکت مهاب قدس در طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و کاهش تعداد پرسنل فنی آن به کمتر از نصف در 2 سال اخیر اشاره کرد. این شرکت که سال 62 به عنوان شرکت مادر تخصصی در عرصه آب فعالیتش را آغاز کرد، در سال 90 از سوی دولت محمود احمدی نژاد خصوصی سازی شد. پس از آن دولت حسن روحانی واگذاری را لغو کرد و سهامش دوباره به دولت بازگشت. اما مهاب قدس به نوشه اعتدال دیگر به روزهای اوج خود باز نگشت. در این ارتباط این پایگاه خبری اضافه کرد مدت هاست که قراردادهای پرسنل به صورت دوره‌های کوتاه مدت 2، 3 یا 4 ماهه امضا می‌شود. نیکا هنگ کوسر روزنامه‌نگار ساکن آمریکا درباره وضعیت مهاب قدس میگوید
خصوصی سازی شرکت‌های بزرگ دولتی معمولاً با راندخاری و فساد ویژه‌ای همراه است. یکی از نمونه‌هاش در مورد شرکت مهاب قدس که وقتی سهام وزارت نیرو به آستان قدس رسید، بخش عمدهش معروف شد به فساد 12000 میلیارد تومانی. این وسط چیزی حدود 1.25% سهام به مدیر عامل شرکت یعنی ناصر ترکشدوز رسید که هیچگاه معلوم نشد چرا ناگهان رقمی بالای 100 میلیارد تومان به سرمایه این فرد اضافه شده. در طی سالیان اخیر برخی از مخالفان این انتقال اومدن و شکایت‌هایی رو مطرح کردن و نهایتاً وزارت نیرو با حکم دادگاه بایستی سهام خودش رو پس می‌گرفت، اما این اتفاق نیفتاد با توجه به حضور ابراهیم رئیسی در تولیت آستان قدس رضوی و وقتی هم که رئیس قوه قضاییه شد به واسطه روابطی که مدیران مهاب قدس داشتن با قوه قضاییه مسئله اتفاق نیفتاد.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.